ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید امکان اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش را فراهم کند. حوثی‌ها در یمن کنترل فرودگاه شهر تائز را به دست گرفتند. و وزارت اطلاعات ایران از یافتن جسد جمشید دانایفر و دستگیری چند تن در ارتباط با قتل او خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید امکان اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش را با موافقت با بازرسی‌های سرزده فراهم کند. آقای اوباما در مصاحبه با روزنامه هافینگتون پست گفته است که ایران گام‌هایی برداشته اما هنوز با آنچه برای رسیدن به توافق لازم است موافقت نکرده است. گزارش‌ها از یمن حاکی است که شورشیان حوثی کنترل بخش‌هایی از شهر تائز، سومین شهر بزرگ یمن را به دست گرفتند. بنابر گزارش‌ها شورشیان شیعه حوثی با حمایت نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین این کشور، برخی ساختمان‌های اصلی دولتی، فرودگاه و یک زندان را در شهر تائز در جنوب غربی یمن در کنترل دارند. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های محلی می‌گویند حوثی‌ها با همکاری فرمانده واحدهای از نیروهای ویژه مستقر در شهر تائز این منطقه را بدون درگیری تصرف کردند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست منصور هادی رئیس جمهوری یمن برای بررسی وضعیت این کشور تشکیل جلسه می‌دهد. وزارت اطلاعات ایران می‌گوید جسد گروهبان جمشید دانایفر را بعد از یک سال کشف و در اول فروردین به داخل کشور منتقل کرده است. در این اطلاعیه گفته شده که ماموران این وزارتخانه جسد این سرباز را کشف کردند اما به محل یافتن او اشاره نشده است. جمشید دانایفر همراه با 4 مرزبان دیگر در بهمن ماه سال 92 توسط گروه جیش العدل در مرز ایران و پاکستان روبوده شد و پس از چند روز این گروه اعلام کرد که او را کشته است. 4 مرزبان دیگر با وساطت ریش سفیدان محل و امام جمعه اهل سنت زاهدان بعد از مدتی آزاد شدند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده ویژه برنامه نگاهی به سیاست داخلی ایران در سالی که گذشت باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
سال 1393 در شرایطی به پایان رسید که فضای سیاسی ایران تحولات بسیاری را پشت سر گذاشت. یکی از مهمترین تحولات سیاسی در ایران محاکمه پرسر و صدای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بود. محمد رضا رحیمی که در خرداد سال 92 نشان درجه یک خدمت را از رئیس خود دریافت کرده بود، در سال جاری با رأی دیوان عالی کشور به 5 سال و 91 روز حبس، پرداخت 2,850,000,000 تومان رد مال و 1,000,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شد. او که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت، از جمله متهمان اصلی در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران بود. محمد رضا رحیمی در شهریور سال جاری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ضمن رد اتهامات خود نوشت که اتهاماتش مربوط به برگزاری انتخابات بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده است. او پس از آن در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشت که جابر عبدالی از متهمان اختلاس از بیمه ایران مجموعاً 1,200,000,000 تومان به حدود 170 تن از نامزدهای مجلس هشتم پرداخت کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
چون بلندپایه‌ترین مقام دولتی بودند که بعد از انقلاب به صورت رسمی درباره‌شون حکم صادر می‌شد و خصوصاً اینکه آقای رحیمی از شخصیت‌های اصولگرا محسوب می‌شدند، چون در گذشته جمهوری اسلامی در رفتار با مخالفان و یا منتقدان و برخی از چهره‌های اصلاح طلب مانند آقای غلام حسین کرباسچی دادگاه فساد اقتصادی رو برگزار کرده بود و افراد رو محکوم کرده بود، ولی درباره اصولگرایان بلندپایه این اولین بار بود که این دادگاه برگزار می‌شد. از سوی دیگه صدور حکم آقای رحیمی با توجه به مباحثی که درباره بازگشت آقای احمدی نژاد و تیمش برای انتخابات مجلسی و یا ریاست جمهوری مطرح می‌شد هم اهمیت داشت، چرا که به هر حال عملاً این حکم میتونه تأثیر زیادی در این بازگشت داشته باشه. شاید به همین دلیل هم بود که آقای احمدی نژاد برخلاف گذشته موضع چندان محکمی در حمایت از آقای رحیمی نگرفتند.
یکی دیگر از اخبار مهمی که در سال جاری انتشار یافت، ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بود. در این ارتباط غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جرم بودن انتشار تصویر آقای خاتمی در رسانه‌ها گفت که شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کردند. این در حالی بود که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفت که شورای عالی امنیت ملی در هیچ زمانی مسببه‌ای مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی نداشته است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی میگوید:
آقای خاتمی رو با جرأت میشه یکی از سه شخصیت سیاسی اجتماعی محبوب امروز ایران توصیف کرد که به ویژه در اردوگاه اصلاح طلبان یک جایگاه کاملا متفاوت و ممتازی داره. نقش مؤثر آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، البته در کنار آقای هاشمی رفسنجانی، و ایفای بازیگری مؤثر به نفع پیروزی روحانی خب قابل اجتناب نیستش. طبیعتا این جایگاه اجتماعی سیاسی یک پتانسیل ایجاد کرده برای آقای خاتمی برای تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی اجتماعی. ضمن این که به هر حال فراموش نکنیم همزمان آقای خاتمی در کنار آقای موسوی، در کنار آقای کروبی و خانم رهنورد جزو چهرهای شاخص فضای گفتمانی جنبش سبز بود که البته به قدر بضاعت و با توجه به روحیات و منش و روش خودش ایفای نقش میکرد و همچنان کنار خانواده‌های سیاسی به خصوص قربانیان حوادث کودتای انتخاباتی 88 فعال بود در تمام این چند سال گذشته. افزون بر اینها بعد از انتخابات سال 92 آقای خاتمی یک مجالی پیدا کرد برای فعالیت بیشتر در حوزه‌های اجتماعی سیاسی و اخبار و تصاویر ایشون در مطبوعات برجسته شد.
حمله نیروهای لباس شخصی به علی مطهری نماینده مجلس از تهران از دیگر اخبار مهمی بود که بازتاب گسترده ای داشت. این بازتاب به گونه ای بود که علی لاریجانی رئیس مجلس درباره آن گفت این رخداد به ریشه داخلی و خارجی کشور لطمه زد. علی مطهری که روز 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه این شهر با هجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجبور به بازگشت به تهران شد. مهدی فتاپور عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان:
در این چند ساله خیلی از شخصیت ها مورد تهاجم قرار گرفتند، ولی حمله به آقای مطهری یکی از این حلقه حملاتی نیستش که فقط به شخصیت های مختلف صورت گرفته و دارای ویژگی های معینیه. به خصوص اینکه ما این حمله رو اگر نه به عنوان یک اکسیون حرکت مجزای نیروهای افراطی در نظر بگیریم، بلکه اون رو در یک حلقه مجموعه اقداماتی ببینیم که در این چند ماه داره صورت میگیره، اون وقت اهمیت بیشتری پیدا میکنه. در این چند ماه میبینیم آقای خاتمی ممنوع التصویر شدن، یک کار متشکلی صورت گرفته تا آقای رفسنجانی نتونه رئیس مجلس خبرگان بشه و رأی آقای رفسنجانی نسبت به یک سال پیش با آقای یزدی درست برعکس شده. میبینیم که نیروهای مختلف دیگه‌ای تحت فشار قرار گرفتن و این حمله به آقای مطهری یکی از این مجموعه اقداماته. در چنین شرایطی ما میبینیم یک مجموعه اقداماتی صورت میگیره و کسانی که بانی سیاست‌های نادرستی بودند در گذشته گویا قصد ندارند این امکان رو به وجود بیارن که بشه یک شرایط جدیدی در کشور به وجود بیاد و یک امکانات مثبتی گشایش پیدا بکنه.
حکم دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی پس از ماها گمانه‌زنی و شایعاتی که در این مورد وجود داشت صادر شد. به گزارش خبرگزاری ها با حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. البته به گزارش ایسنا سخنگوی قوه قضاییه گفته است که حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارد. او بدون نام بردن از مهدی هاشمی و با استفاده از حروف اختصاری میم ه گفت در ارتباط با یک بخش از اتهامات به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. خبرگزاری فارس نوشت که بر اساس شنیده ها مهدی هاشمی به واسطه 3 اتهام در پروندهش به 15 سال حبس محکوم شده است. در روزهای پایانی سال 93 در 17 نشست مجلس خبرگان آیت الله محمد یزدی با کسب 47 رأی به ریاست این مجلس انتخاب شد. محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد مؤمن 4 نامزد دور نخست بودند. اما آیت الله هاشمی شاهرودی در همان مرحله از نامزدی انصراف داد و آیت الله یزدی و آقای هاشمی رفسنجانی که در دور اول آرای بیشتری کسب کرده بودند به دور دوم راه یافتند. پس از شمارش آرای دور دوم مشخص شد که آیت الله یزدی 47 رأی کسب کرده و اکبر هاشمی رفسنجانی تنها 24 رأی را به دست آورده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره نتایج این انتخابات عقیده دارد.
انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان یک پیام بسیار شفاف و محکم از طرف جریان تندرو و لایه‌های پنهان قدرت در نظام به جریان‌های اصلاح طلب، اعتدالگرا و البته به گمان من به جامعه جهانی بود. مهمترین پیام این انتخابات شکست هاشمی نبود، کنارگیری شاهرودی بود. یعنی کسی که میتونست در جایی مثل خبرگان که ساختار سنتی و به شدت محافظه‌کارانه‌ای داره نقطه وصل جریان‌های اصلی کشور باشه، نه تنها با مخالفت آیت الله مصباح یزدی، احمد جنتی، احمد خاتمی و جریان تندرو روبرو شد، بلکه مجبور به کنارگیری شد. یعنی کسی مثل هاشمی شاهرودی هم دیگه نمیتونه خودی خودی محسوب بشه و باید از دایره کنار گذاشته بشه. پیام دوم این انتخابات این بود که نشون داد در صورت درگذشت آیت الله خامنه ای، سرنوشت رهبر بعدی جمهوری اسلامی عملا در دست جریان افراطی است و فرقه ای که به نام فرقه مصباحی معروف هست و جریان نظامی امنیتی کشور در اون ریشه داره، عملا سرنوشت رهبر بعدی جمهوری اسلامی و آینده جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد. پیام سوم این بود که نشون داد آیت الله خامنه ای و جریان نزدیک به دفتر آیت الله خامنه ای و اصولگرایان افراطی همچنان به شدت نگران احیای دوباره هاشمی رفسنجانی و قدرت گرفتن بیشتر حامیان دولت و شخص دولت و شخص رئیس جمهور هستند. و پیام چهارم این بود که به رغم نرمش‌های بزرگی که در حوزه بین‌المللی در دو سال اخیر صورت گرفته، در حوزه داخلی چندان نباید انتظار داشت که گشایش فضای سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی رو شاهد باشیم.
اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها در سال 93 حاکی از آن بود که دولت حسن روحانی از سوی مخالفان اصولگرای خود تحت فشار روزافزونی قرار دارد. این فشارها در اشکال مختلف مانند انتقادهای صریح از رئیس جمهور و اعضای دولت او و سیاست‌های وزارتخانه‌ها، احضار وزیران و یا تلاش برای استیضاح آنها در مجلس صورت گرفت. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس:
کارنامه آقای روحانی رو در عرصه داخلی کارنامه ناموفقی میدونم و اعتقاد دارم که به لحاظ استراتژیک آقای روحانی اشتباه بزرگی کرد از آغاز، که همواره به این تأکید داشتن که وقتی مسئله خارجی رو حل بکنن و سیاست‌های خارجی ایران تغییر بکنه و به ویژه مسئله هسته‌ای به توافقی برسن، اون وقت هست که اینا ممکنه بتونن در مسائل داخلی گشایشی ایجاد بکنن. به نظر من چنین نبوده و نخواهد بود. اعتقادم اینه که آقای روحانی از آغاز بایستی به وعده هایی که داده بودن در مورد آزادی احزاب، در مورد آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز، دفاع از آزادی روزنامه ها و همه آنچه که در فصل سوم قانون اساسی هست ایستادگی بکنن. از اول باید در داخل تکیه به مردم میکردن. در سال 94 هم ما توقعی و انتظاری از خود آقای روحانی نمیتونیم داشته باشیم. بایستی ببینیم چقدر تلاش های جریان های مختلف سیاسی، مبارزین سیاسی، زندانیان سیاسی، جنبش مدنی ایران، جنبش کارگری ایران چقدر رژیم را وادار بکنه تا یه سری از خواسته های دموکراتیک مردم عملی بشه.
سال 1393 در ایران در شرایطی به پایان رسید که حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و نیز زهرا رهنورد همسر آقای موسوی ادامه یافت. در این حال توجه رسانه‌ها در ایران و نیز جهان بیش از همه به نتیجه مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 دوخته شد. مذاکراتی که به گمان شماری از تحلیلگران می‌تواند بر توازن قوا در فضای سیاست داخلی ایران مؤثر باشد.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.